نحمدك اللهم ولا غاية الحمد ونشكرك يا سيدي ولا نهاية لشكرك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسي ونصلي ونسلم على حقيقة نورك وباطن ظهورك حبيبك وحبيبنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الأطيبين ولا سيما مولانا وسيدنا الإمام المبين بقية الله في الأرضين مهديها خاتم الأئمة إمام زماننا الحجة بن الحسن العسكري عجل الله تعالى فرجه الشريف ولعنة الله على أعدائه وأعداء آبائه أجمعين من الآن إلى يوم الدين حبيبا فريبا حبيبا فريبا زيباستي گرفتار او پیر و برنازدی گرفتار او گیسوی خود برفشاند فلک صدا می دهد شام یلدا. به ابروی خود صید دل ها کند که برگردن او که خون هاستی. مگو چشم سر چشمه عاطفه خدا کنه یک بار چشمای او تو چشمات بیفته و معنای لطف رو در عالم در لطافت نگاه او ببینی. مگو چشم سر چشمه عاطفه بگو فتنه اهل دنیاستی. از آن خیال هندوی رویش خیال گرفتار صد گونه رویاستی. مگو سینه مرآت ایزد نما، بگو سینه تور سیناستی. همه جو خوندم یکی دو قد جو گوش بده عطا عطا نوازش اگر خواستی. عطا و نوازش. آی جوونی که دنبال یکی میگردی که بهش اظهار محبت کنی. عطا و نوازش اگر خواستی. روان از دو دستش دو دریاستی. روان از دو دستش دو دریاستی. به هر نقطه به هر نقطه کن قامت و زد برا. قیامت در اون نقطه برپازی. چه گویم از اون یوسف گم شده. چه گویم از اون یوسف گم شده که گیتی زهجرش پراواستی. به هر نقطه ای نام او هر چه هست. یکی میگه مصلح کل، یکی میگه مسیح زمان، یکی میگه بهار زندگی. به هر نقطه ای نام او هر چه هست. تو دانی که او مهدی مازی. تو دانی که او مهدی مازی. یبنا لازم یبنا بعد فقد قال مولانا وسيدنا أبو عبد الله جعفر بن محمد الصادق عليه الصلاة والسلام من أحبنا أهل البيت فحقق حبنا في قلبي جرت ينابيع الحكمة على لسانه فجدد الإيمان في قلبه فجدد له عمل 70 نبيا و70 صديقا و70 شهيدا و70 عابدا عبد الله تعالى 70 سنة
خداوند همه ما رو رحمت فرماید، صلواتی غرا به امیر عالم امیر المؤمنین تقدیم کنید. خداوند امام زمان ما رو حفظ فرماید و ما را در ضمن توجهات خاصه آن وجود مقدس قرار دهد. دوم صلوات رو به حضرت زهرا تقدیم کنید. خداوند منان به حرمت حضرت زهرا سلام الله علیها و به روح مقدس امیر المؤمنین علی صلوات الله علیه اسباب ظهور امام زمان علیه السلام و هرچه هست فراهم فرماید و موانع ظهور آن بزرگوار رو برطرف نماید. صلوات سوم رو به امام زمان تقدیم کنید. عرض کردیم انسانی که دنبال تحقیق بر نیامده و کشتی نجات رو پیدا نکرده باید تا وقت از دستش نرفته اقدام کنه. و اگر انسان تشخیص داد و با حکم عقل و نقل و دلیل عقلی و نقلی فهمید که کشتی نجات امت چیست باید به او اعتقاد بیاره. و اگر زیر بار امامت و ولایت او نرفت بعد از آنی که تشخیص داده هیچ راهی برای نجاتش نیست. خب وقتی انسان بنا گذاشت برید که از هدایت‌های الهی استفاده کنیم، عرض کردیم که در اون حدیث معروف نبوی پیغمبر خدا فرمود 40 روز اگر اخلاص بورزد و تمرین کنه که کارها را برای خدا انجام بدهد، با توجه به این نکته ای که عرض کردم یعنی شناخت کشتی نجات، وقتی 40 روز تمرین اخلاص کرد خدا چشمه های حکمت رو از قلبش بر زبانش جاری خواهد فرمود. خب حالا اولا باید دید اخلاص یعنی چه و چجوری حاصل میشه. اخلاصی که در روایات به ما ائمه هدا علیه السلام دستور دادن اخلاص در نیت. خب قهرن باید اول معنای نیت رو بفهمیم تا بعد معنی اخلاص در نیت فهمیده بشه. نیت به دو معناست. مرحوم علامه نورانی شیعه مجلسی رضوان الله تعالی علیه در عید الحیاتشون در یک بحث به مناسبت حضور قلب این مطلب رو خوب تحریر و تحقیق فرمودند. نیت گاهی میگن به معنای توجه به انجام فعل و این در همه عبادات واجبه. یعنی شما نماز که میخونید باید حواست جمع باشه که الان نماز مغرب داری میخونید یا نماز دیگری، این نماز 4 رکعتی ظهر یا عصر یا نماز قضا یا نماز نذر. حواستون باید جمع باشه، به حیثی که اگر وسط عمل از شما بپرسن چه میکنید، چنان حواس جمع باشه که بگید چه میکنید، بتونید بگید، نه اینکه همونجا هاج و واج بمونه انسان که چی جواب بده. عملی که اگر از انسان سوال بکنن چه میکنید نتونه جواب بده، اینقدر حواسش پرت باشه، اون عمل باطله. این عمل این نیت به این معنای امریز که اصلا قابل اخلاص و عدم اخلاص نیست، چون اخلاص در مقابل شرک، اخلاص در نیت داشته باش یعنی شرک در نیت نورد، شرک در نیت نورد یعنی چه؟ یعنی همچی نباشه که یه کاری نسبیش برای خدا باشه نسبی برای غیر خدا، برای خدا در نیت شریک قرار بدی، توجه به انجام فعل که اصلا معنا نداره که من توجه کنم به فعل، نسبی برای خدا نسبی برای غیر خدا. اگر معنای نیت این است که من حواسم جمع باشه چه میکنم، این نه قابل اخلاص است و نه قابل شرک، به قول ما بسیط لاگتجزاست، اصلا جز نداره هیچی. او اخلاصی که میگن اخلاص در نیت شرط قبولی عمله، این نیت مراد نیست. نیت به یک معنای دیگری هم هست که اخلاص در او مهمه. اون چیه؟ نیت معنای دومش عامل انجام فعل و باعث انجام فعل و انگیزه انجام فعله. الان میبینید آقا یک کسی به شما سلام میکنه به قصد احترام کردن به شما، یک کسی به شما سلام میکنه به واسطه تمسخر کردن شما، یک کسی به شما سلام میکنه به واسطه تهدید کردن شما، یک کسی به شما سلام میکنه علتش رو نمیدانید. چهار انگیزه مختلف یک عمل رو ایجاد کردن. همه سلام کردن اما هر کدوم با یک انگیزه مخصوص. نمره این چهار عمل مختلفه. یعنی شما اگر بنا باشه بگید آقا اینها کدومش میارزه کدومش نمیارزه، اونش که میارزه چقدر میارزه، اونش که نمیارزه چقدر نمیارزه، اینها رو بر مبنای همون انگیزه‌ای که این شخص رو وادار به انجام این عمل کرده است می‌سنجید. جناب علی آمدین روزه، بنده هم آمدم روزه، آقای بغل دستی شما هم آمده روزه، همه این جمعیت آمدن روزه. برای چی آمدیم آقا؟ یکی آمده برای اینکه همسایه صاحبونه است، یکی آمده برای اینکه مثلا مغازش دسته که مغازه صابخونه است، یکی آمده برای اینکه اقوام صابخونه است، یکی آمده برای اینکه قبلا صابخونه آمده خونش روزه حالا آمده تلافی، یکی آمده است به عنوان تعظیم شعائر دینی و تجلیل از مقام پیغمبر و اهل بیت پیغمبر و اداء وظیفه بندگی که در گرو محبت پیغمبر و اهل بیت پیغمبر. اینم یکی، نمره های همه یکیه. نیت یعنی اونی که شما رو وادار میکنه به انجام این کارا. اینجاست که میشه انسان اخلاص داشته باشه، میشه انسان اخلاص نداشته باشه. اینجاست که ممکنه ریا در نیت بیاد، اینجاست که ممکنه آدم حواسش از خدا پرت بشه، یه کاری رو انجام بده که برای خدا هست که برای غیر خدا، گویا اولش برای خداست بعد خراب میشه. امیرالمؤمنین سلام الله علیه در همون دعای استغفار که یک بار عرض کردم میفرماید که خدایا، جمله‌ای که اون عرب یاد داد این بود، عرب به خدا عرض کن خدایا اللهم انی اسالک لکل خیر اردت به وجهک فخالطنی ما لیس لک، خدایا من از تو عذر میخوام برای اون کار خیری که انجام دادم و غرضم تو بودی بعدش خراب شد و غیر تو در نظرم آمد و برای رضای غیر تو کار رو ادامه دادم، روزه گرفتم برای خدا، منبر رفتم برای خدا، بعد که آمدم اینو شما خوب به به چه جمع میکنید، فردا شب میام منبر بهتر بینم که شما بهتر بگید به به، خراب شد، خراب شد. نیت به معنای انجام انگیزه انجام فعل است که میشود اخلاص درش بیاد، میشود شرک درش بیاد. اونی هم که فرمودن لکل امرئ ما نوا که خاتم انبیاء ابوالقاسم محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، فرمود لکل امرئ ما نوا یعنی هر انسانی تنها و تنها داراییش عبارت از نیت اوست. معناش همینه، نه اینکه من نیت بکنم که نماز بکنم ولی نخونم چون دارایی من نیت منه، این معناش نیست. یک از این نماز نمیخونه، بهش گفتن چرا نمیخونی نماز تو، گفت ما رفتیم مکه آخوندمون اونجا گفته که یک رکعت نماز که اینجا بخونی ثواب 12,000 رکعت نماز در شهر خودت داره. من حساب کردم دیدم بابا ما این چند رکعت نمازی که اینجا خوندیم به قدر عمر خودم و بابام کفایت میکنه. یهو که نگفتن عزیز من که شما اونجا نماز بخونید بعد دیگه ولش کنید. همیشه شب قبل سوال میگه آقا یه رفیق داریم اینجوری شده. گفتم این بنده خدا میفهمه اشتباه میکنه و میدونه که این حرف غلطه و معنی روایت این نیست. میخواد نماز نخونه دوباره یک بهانه میگرده اینو پیدا کرده. نه این گله کل امرئ ما نوا معناش این است که دیگه من نیت بکنم بس چون پیغمبر فرمود هر انسانی داراییش فقط نیتشه. تو نامه عملش نیتشو مینویسن. نه. یعنی به نماز نگاه نکن، به روزت نگاه نکن. خدا به نماز و روزه نگاه نمی کنه. این نماز 5 دقیقه طول کشیده اینقدر نمره بده، اونی که نمازش 10 دقیقه طول کشیده اینجوری نیست. خدا وجب نمی کنه، عرضت وزنم نمی کنه نماز ها رو، نگاه می کنه به نیته. چرا نماز خوندی؟ روزه رفتم، یه ده روزه گرفتم، خرج کردم، من آخوند رفتم مطالعه کردم، آمدم منبر مطلب تحویل شما دادم. مثلا فرض فرمایید شما آمد شرکت کردی، هر کس به موبایل خودش بره چی برای چیش مهمه. اونی که وادارم کرد چی بود؟ اونی که وادارم کرد چی بود؟ اونی که ممکنه اخلاص درش بیاد، ممکنه اخلاص درش نیاد. پس لکل امرئ ما نوا معناش اینه که وقتی میخوان حساب کنن اعمال رو و نمره بدن و ارزش براش قائل بشن، نگاه میکنن به اونی که وادارت کرده این کارو بکنی. اگر برای خدا کردی نمرت عالی، اگر برای غیر خدا کردی هیچ، اگر قاطی بوده یکم برای خدا یکم برای غیر خدا میشی مشرک. تا شدی مشرک به خدا عرض می‌کنی خدایا ثواب و اجر این کارمو بده. خدا می‌فرماید که یک سوال دارم برای من کردی؟ پشت کلت می‌خورونی جواب بده برای من کردی؟ خب 10% که برای شما بود، خب 90% دیگه برای کی؟ خب برای مردم، برای اونا حقی داشتن. خیلی خوب، پس شما برای من شریک قرار دادی. انا خیر و شریک روایت داره. خدا قیامت به همچه افرادی خطاب میکنه من خیلی خوب شریکیم. شریک هایی دیگه سعی میکنن که سهم شریکشون رو برای خودشون تملک کنن. من خوب شریکیم، سهم خودم هم میدم به شریکم. همین 10% که برای من بود دادم به شریکم. برو تمام اجر از او بگیر. چطور آقا؟ این صریح روایت بود. کسی که یه ذره کارش برای خدا باشه عرض و دو ذرهش برای دیگران، یا دو ذرهش برای خدا باشه یه ذرهش برای عرض و دیگران، سرانجام کارش همین یک کلمه است: انا خیر و شریک. من خوب شریکیم. اون مقداری که برای من بوده بخشیدم به شریکم. تشریف ببری تمام عجز را از او بگیری. خیلی کار بیخ پیدا کرد.
قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعباده ربه احدا.
پیغمبر به اینا بگو هر کی میخواد خدا را ملاقات کند بره عمل صالح انجام بده و در بندگی خدا کسی رو شریک خدا قرار نده. بندگی مال خداست، بندگی فقط مال خداست. دیدی آقا؟ پس لکل امرئ ما نوا یعنی نگاه میکنم به نیته. تنها و تنها دارایید اونیست که برای خدا بوده، او هم نیت شماست. پس اعمالی که در اثر اون نیت انجام دادی میشن عبادات شما، اونا مقبولن. تو نامه اول 60 سال 70 سال هر چی کار داری که خاطرت جمع برای خدا بوده و خدا هم امضا کرده که برای من بوده، مرحبا. ما بقی همش ابا هم منصوراست، یعنی همش میره به آسمون. وقت آدم برگرده نگاه کنه، پیرمردی را دیدم، پیر مردی رو دیدم، میگفت در تمام عمرم دو تا کار کردم که یقین دارم برای خداست و تمام این دو تا کار هم از نظر زمانی 5 دقیقه طول نمیکشه. بهش گفتم خوشا به حالت که میتونی قسم بخوری 5 دقیقه کار کردی فقط برای خدا. اگر آدم تو زندگیش بگرده و همون 5 دقیقه هم پیدا نکنه که یقین داشته باشه برای خدا بوده، چه آگه بذارش بریزه؟ خب آقا چی کار کنیم که برای خدا کارامون رو انجام بدیم؟ و اصلا چی میشه که انسان برای غیر خدا کار میکنه؟ ببین آقا جون، اعضا و جوارح نمایندگان قلبن. خوب گوش بریم به این مقدمه. این مقدمه مال مجلسی است، امام الله علیه. این تحقیق و این شرح مال مجلسی است. خدا طبقات نور را به روح مطهر این عالم بزرگ نصاب بفرماید. شخصیتی که در زمانی به داد شیعه رسید و عقائد شیعه را تألیف فرمود و تحریف کرد که هیچ کس این کار نکرده. علما معجزات ائمه زیاد نوشتن، شرح حال ائمه زیاد نوشتن، عرضم که این حرفا، اما اونی که معارف ائمه و اعتقادات ائمه را جمع آوری فرمود مجلسی رضوان الله تعالی علیه، دائرة المعارف شیعه نوشته است به نام بهار الانوار، عجیب زحمت کشیده. تازه این یک از کتاباش ایشون در همین عین الحیات که اتفاقا فارسی هم هست، خیلی من سفارش میکنم که آقایون تهیه کنند و مطالعه کنند. این عین الحیات که خیلی خیلی ارزنده است، اونجا این تحقیق رو ایشون داره، میفرماید که آقا انسان هر کاری که میکنه به دستور قلب، قلب مرکزه، قلب پادشاه، قلب فرمانده این بدن و فرمان فرمای این مملکت است. اعضا و جوارح همه نمایندگان این قلب هست. اون وقت قلب آقا یک محبوب داره. ممکن آدم اول خیالش برسه که 10 تا محبوب داره، اما میبینه نه، این و او و او سومی و او چهارمی و او نهمی و دهمی همه رو که میخواد برای یک امره، یک محبوب بیشتر انسان نداره. همه رو که جمع کنی، او رفیق رو میخوای، ماشین رو میخوای، مغازه رو میخوای، فلان عمل رو دوست داری، از فلان عمل بدت میاد، از فلان مهمانی خوشت میاد، از فلان مهمانی بدت میاد، از فلان مجلس روزه خوشت میاد، از فلان مجلس بدت میاد، از فلان هیئت خوشت میاد، از فلان هیئت بدت میاد، از فلان جام مغازه بخری خوشت میاد. همه کارها، همه رو که انسان نگاه بکنه میبینه تمام اینها خلاصه میشن در یک کلمه: محبوب. یکی بیشتر نیست. ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه. خدای متعال در قرآن میفرماید خدا برای انسان دو تا دل قرار نداده، یک دل است و یک محبوب. خیال میکنید ده محبوبه، باید بگردیم اونو پیدا کنیم ببین او یکی خداست یا دنیاست. رو دوشتر بیست. اونی هم که یه ذره محبت به خدا دارد، یه ذره به غیر خدا، محبت به خدا ندارد. محبت به خدا وقتی کار بکنه که تمام اعمال برای خدا باشه. یه ذره محبت دارم به خدا، خب 10% کارام برای خداست، یعنی همین کاری که انجام دادم 10% برای خدا بود، 90% برای غیر خدا. الان روزی که آمدم هم خدا را در نظر گرفتم، دلم میخواد بهش برم، دلم میخواد خدا به هم ثواب بده، دلم میخواد خدا اعمالم رو قبول بکنه، هم دلم میخواد رفیقم ببینتم بارک الله بگه، اگر گریه میکنم او صدامو بشنوه، اگر قرضات که روزه میخوانم او به به بگه، اگر منبر میدوم او بارک الله بگه، اگر شرکت میکنم او احسن بگه. پس هم خدا شد هم غیر خدا. پس من محبوبم یک کلمه از خودنمایی، خودنمایی از شعبه های دنیا پرستی. پس من یک محبوب دارم، اونم دنیاست. بعد فرموده علت این که انسان اخلاص ندارد مال اینی که محبوبش خدا نیست. وقتی محبوب خدا شد و خدا اومد تو خانه دل نشست، دست و پا و اعضا و جواره همه به دستور او بندگی عبد میکنن. من چرا اخلاص ندارم؟ چرا کارم یه قدری برای خدا یه قدری برای غیر خدا؟ جهتش اینه که خدا را نشناختم و به خدا محبت نورزیدم. پیغمبرم روز اول که اومد حرف آخر روز اول زد، فرمود قولو لا اله الا الله تفلحو. روز اول فهمون بابا همه خیرات تو همه یک کلمه است، لا اله الا الله. حرف اول و حرف وسط و حرف آخر همش برمیگرده به همین کلمه طیبه توحید. هیچی غیر از این نیست، هیچی غیر از این نیست. چون پس علت این که انسان برای غیر خدا کار میکنه، گاهی غضب برش غلبه میکند، گاهی شهوات برش غلبه میکند، محبت های به خود، محبت به دیگران، هواپرستی ها، اینها برش غلبه میکنه، مال اینه که این دل خانه خدا نشد. پس علت این که انسان اخلاص ندارد، اخلاص یعنی فقط برای خدا کار کردن. وقتی من میتونم فقط برای خدا کار کنم که محبت خدا از این دل بجوشه، دست و پا و چشم و گوش و زبان و اعضا و جوارح را به سوی بندگی خدا سوق بده. چون قلب پادشاهه، قلب فرمانده است، قلب فرمانرواست. اگر قلب به یاد خدا نبود و غرق در محبت خدا نبود، قلب غرق در محبت دنیا بود، یا قاطی بود، خدا حدود رو قاطی کرده بود، به اعضا و جواره دستور میده وقتی کار میکنید همه را در نظر بگیرید، هم خدا و هم خورما را. و وقتی آدم شد خدا و خورمایی قاطی میکنید. پس چه باید کرد؟ باید این دل رو زمینه مساعدی کرد برای محبت خدا. چیکار کنم محبت به خدا پیدا کنم؟ وقتی وحدت محبوب حاصل شد و انسان یک محبوب پیدا کرد، اعمالش هم در یک جهت قرار میگیره. اگر محبوب خدا بود، اعمال هم همه لله میشود. اگر محبوب خدا نبود، خب دلیل نداره که آدم کار برای خدا بکنه. من هر که دوست دارم دنبالش میدوم. پس راه این که چشمه های حکمت بر زبان ما بجوشد اخلاصه. خب راه اخلاص چی آقا؟ راه اخلاص این است که انسان محبتش رو به خدا تشمیل بکنه، این دل بشه خانه خدا. چیکار؟ راهش چیه؟ امام صادق علیه السلام، این روایتی که الان از شب اول دارم میخونم و هنوز ترجمه‌ش هم نکردم، امشب میخواییم به اصل روایت بپردازیم. تا حالا در مقدماتش بحث کردیم. روایت اینه، میخوایید چشمهای حکمت بر زبانتون بدوشه؟ بله. میخوایید خدای متعال قلب شما را معدن حکمت قرار دهد و حرفهای قرص و محکم که مولا دردش نمیره بر زبان شما بدوشه؟ میخواهید برای اون سواد خوندن و نوشتن ندارید، خدا علوم به شما یاد بده که آیت الله ها به شما محتاج باشن؟ بله. چیکار بکنم؟ امام صادق فرمود دل به ما بده، غیر ما رم دور برید. ایران من احبنا اهل البيت و حقق حبنا في قلبه جرت ينابيع الحكمه على لسانه. هر که ما اهل بيت رو دوست بدارد و محبت ما رو در دلش تثبیت کند، یعنی غیر از ما رو از دلش بیرون بریزد، چشمه های حکمت بر زبانش خواهد جوشید و جاری خواهد شد. آقا چند تا سوال. اولا که شما گفتید که اگر آدم بخواد چشمه های حکمت بر زبانش بجوشه باید اخلاص ببرزه. اگرم بخواد اخلاص ببرزه باید محبت به خدا پیدا کنه. حضرت بفرماید محبت به ما پیدا کنه. بله. من احبکم فقط احب الله. هر کس به شما محبت پیدا کنه، محبت به خدا پیدا میکنه. میدونی سرش چیه؟ آه چه مناسبتی هست که من وقتی محبت به اهل بیت پیدا کردم محبت به خدا پیدا می کنم؟ راستی اگر تمام دل من محبت به امام زمان بشود، تمام دل من محبت به خداست. مگه امام زمان خداست؟ العیاذ بالله ثم العیاذ بالله. پس چی آقا؟ محبت به امام زمان در حکم محبت به خدا، محبت به امام زمان باعث محبت به خدا، محبت به امام زمان معناش محبت به خداست. چی آقا مطلب؟ از این بر میگید محبت به خدا ببر، از این بر میگید محبت به اهل بیت. یکی از دو تا جوریه. اینو گوش بدید. وقتی انسان غرق در یک محبوب میشود، مظهر صفات و مجلای کمالات او میشه. مثال خیلی معمولی شد، زیاد از من شنیدی. اگر کسی یه رفیقی پیدا کنه و راستی غرق در محبت او بشه، گاهی راه رفتنش مثل او بشه، سخن گفتنش مثل او بشه، تون صداش مثل او بشه، تکیه کلامش مثل او بشه، حتی تقلیم جیبیش رو مثل او انتخاب بکنه، خودکار و قلمی که به دستش میگیره مثل او انتخاب بکنه، محبت وقتی شدید شد، شخص را متصف به صفات محبوب میکنه. چون دل حاکمه، دل غالبه. درست شون؟ شما در زیارت جامعه عرض میکنید و تا میدفید محبت الله، شما اهل بیت پیغمبر تام و تمام هستید در محبت خدا. عالی ترین درجه محبت در جهان هستی محبت شماست خدا. یک لطیفه بگم براتون. عالی ترین درجه محبت در عالم محبت کیه؟ اونم بکی محبت مجنون است به لیلی. اسر بالقطا هل من يعير جناحه لعلی الى من قد هویت اطیر. گفت که تالله یا دبا یا تلقا قلنا لنا لیلا من کن ام لیلا من البشری. محبت مجنون است به لیلا. که مردم لیلی میگن و لیلی فارسی زبونشون لیلا به صورت لیلی نوشته میشه لیلی میخونن و الا در عرب لیلی نداریم. همون لیلا برای سلماست، لیلاست اصل کلمه و لیلی نیست. عالی ترین درجه محبت در عالم محبت فرهاد است به شیرین. عالی ترین درجه محبت در عالم در محبت کیه بکی؟ قرآن میفرماید و الذین آمنوا اشد حبا لله. عالی ترین درجه محبت در جهان هستی محبت مؤمنین است به خدا. این شد دیگه آیه قرآن بود. یک حدیث، حدیثی که شیعه و سنی نقل کردن، اما از طریق شیعه مرحوم مجلسی رضوان الله علیه در بهار شریف و از طریق عامه مرحوم سید ابن طاووس در الیقین فی عبرت امیر المؤمنین از طریق عامه نقل کرده. چند تا روایت یه بابی در روایات که ما من آیت فیها الذین آمنو یا ایها الذین آمنو الا و علی شریفها و امیرها، هیچ جای قرآن الذین آمنو یا ایها الذین آمنو ذکر نشده است مگر اون که علی رئیس اینها و شریف اینها و امیر این مؤمنینه. نتیجه آقا امیرالمؤمنین علی شریف مؤمنین و رئیس مؤمنین و امیر مؤمنین. عالی ترین درجه محبت در عالم هم محبت مؤمنین است به خدا. اگر تو همین مؤمنین گل سرسمر علی امیرالمؤمنین باشه، معناش اینه در عالم هستی. عالی ترین حد محبت محبت علی امیرالمؤمنین است به ذات اقدس حق تعالی. و تا بین فی محبت الله ائمه هدا علیهم السلام و در رأس اونها امیر المؤمنین و خاتم الانبیا که امیر المؤمنین نفس پیغمبر و جان احمد است صلی الله علیه و علیه اجمعین. این بزرگوارها درجه عالی محبت رو به خدا دارن، لذا متصف به صفات حق تعالی شدن. یعنی جود جود الهی، قدرت قدرت ربانی، علم علم الهی. شما اگر یه دفعه محبت بکنید پیدا کنید صفات اون در شما پیدا میشه. اینها که بندگی نکردن مگر خدا را، اینها که نفس نکشیدن مگر در هوای دوست، نیست در لوح دلم جز الف قامت دوست، چه کنم حرف دگر یاد نداد استادم. اینجوری شدن در محضر خدای متعال، لذا توجه به اونها توجه به خداست، چون دیگه اینا شدن آینه برای نشون دادن صفات پروردگار. مرآت دلت وجه خدا را بنماید. خدا با ایستاده مقابل آینه امام زمان سلام الله علیه، دل امام زمان آینه صفات حق. مرآت دلت وجه خدا را بنماید، دست کرمت خان خدا را بگشاید، از هر دو لبت صوت خدایی به در آید، ولی بر چشم اسیرت ابدا خواب نیاید. غرق در بندگی پروردگار، نفس نکشیده اند در خلاف رضای او، لذا شدن آینه. خدا میخواست روی خود ببیند، علی را آفرید و روی خود دید. صلوات نداره؟ این است که محبت به این ذات مقدس محبت به خداست، چون اینا شدن آینه. آقا شما تو آینه که نگاه میکنی کیو میبینی؟ تصویر تو آینه رو میبینی دیگه، خود آینه فراموش میشه. عجیبه آقا، شما به تعلیمات ائمه نگاه کنید، ائمه تا میدیدن یه نفر میخواد غرق خودشون بشه به حیثی که یادش بره، خدا یادش بره، یعنی چنان شیفته اهل بیت بشن که خدا رو فراموش کنن، فوری هشدار میدادن نه ما اومدیم تو رو بنده او بکنیم. کجا؟ مجلسی باز در بهار نقل فرموده در حیات امام صادق علیه السلام، حضرت نشستن، اصحاب هم نشستن، فقیری آمد عرض حاجت کرد، حضرت مشغول انگور میل فرمودن بودن،
یک خوشه انگور دستور فرمودن بدیم به این سائل. اصحاب یک خوشه انگور برداشتن دادن به این سائل.
ارشاد یا رسول الله من هشتم گرو به نو همه نون شب ندارم، شما من انگور میدی؟
فرمو چی میخوام؟
گفت پول میخوام آقا.
فرمو بهش پول بدی. بهش پول دادن گرفت.
طولی نکشید گدای دیگری آمد، محتاج دیگری آمد. عرض کرد رسول الله عنایتی بفرمایید. فرمود بهش انگور بدید. یک خوش انگور بهش دادن، همونجا انگورها رو خورد. گفت الحمدلله رب العالمین. فرمود یک خوش دیگه هم بهش بدید. یک خوش دیگه هم خورد. گفت الحمدلله رب العالمین. فرمود پول هم بهش بدید. پول هم گرفت. گفت الحمدلله رب العالمین. فرمود لباس هم بهش بدید. لباس هم بهش دادن گرفت. گفت الحمدلله رب العالمین. فرمود قضا هم بهش بدید. قضا هم آوردن گرفت. گفت الحمدلله رب العالمین. یه قدر دیگه محبت فرمود. از خر آقا ممنونم تا گفت ممنونم. فرمود بس کن
تا میگو الحمدلله رب العالمین از خدا دم میزد میگو بدید. تا گفت ممنونم فرمود بس کن
تمام
رفت. چیه اینجور برای خدا بندگی کرده و مردم رو متوجه خدا و پرستی کرده؟ جز مهر تو دین و مذهبم نیست ای آینه خدا و پرستی.
اصحاب موندن متعجب. رسول الله که اولی آمد اینجور رفتار فرمود، دومی آمد عرض حاجت کرد اینجور برنامه اجرا فرمود، سر مطلب چه بود؟ فرمود اولی آمد بهش انگور دادیم غرزت و عرض می شود قدردانی نکرد و پول میخوام معرفتش همون قدر بود، پول بهش دادیم رفت. اما دومی آمد ولی نعمتش رو میشناخت، میدونست ولی نعم خداست. هر چه بهش دادیم گفت الحمدلله، برای این که این روحیه در اون تقویت شود و بداند که شناخت منعم و نعمت دهنده رو که اساسی بندگیست گفتم بیشتر بهش بدیم. تا رسید به جایی که رو کرد به من که آقا ممنونم گفتم بسه دیگه، از اونجا که آمدی پایین دیگه بسه،
اگر هم یه وقت جای خودشون رو معرفی کردن، فضائل خودشون رو گفتن، مقامات خودشون رو گفتن، چون شناخت اونها موجه به شناخت خداست و کسی جز اونها رو نمیشناسد.
کی جز امیرالمؤمنین که امیرالمؤمنین رو بشناسد؟ خودش باید خودش رو معرفی کنه.
لذا اگر هم جایی نیاز نبوده خودشون رو معرفی کنن، معرفی نمی کردن. مفضل گفت در منا در خدمت امام صادق علیه السلام بودم، همه مشغول عرض و ذبح و اینها بودن، گوسفند می‌کشتن، گاو می‌کشتن. همون که می آمدیم شلوغ هم بود، جمعیت زیاد بود، دیدیم که یک زنی نشسته و یک لاشه یک گاوی افتاده اونجا و بچه 10 ساله هم دختر بچه هم نشسته و گریه میکنن. حضرت فرمودم چتون اینجا نشستید؟ گفت که آقا نمیشه حضرت و آقا من داراییم همین یک گاو بوده که از شیرش قدر میفروختیم قدر میخوردیم و چند حالا آورده بود که مثلا به حاجی ها بفروشه برای قربانی و یک پولی گیرش بیاد و من شوهرم از دست رفته و این دختر یتیم از او به جا مونده و خرج من به این دختر از طریق همین گاو تأمین می شد. حالا هم گاو افتاد دست و پا زد و مرد.
حضرت فرمودن که میخوای برات زندش کنم؟ و آقا داغ دلم کممه، شما هم نمک و زخم دلم میپاشی مسخره میکنی؟ فرمود نه مسخره نمی کنم، میتونم زندش کنم.
چطور آقا؟ مفضل گفت وقت حضرت این قصه رو محدث هم در منتهی آمال نقل کرده، گفت مفضل گفت حضرت کلمه این فرمود نفهمیدم، با پای مبارک زد به بدن گاف چند بهش امر کرد بلند شد. این وقت گاف سر چهار دست ایستاد. این زن بهتره حوض شدت شادی، حوض شدت حیرت و تعجب، فریاد زد که این مرد چیه؟ چی کار کرد؟ چی شد؟
حضرت به مفضل فرمود که بری مفضل، بری تا مردم فهمیدن زود باش.
تو نیازی یه وقت جاییست که نیاز بیان کنن. میگم مثل کجا مفاتیح نگاه کنید، آخر مفاتیح میشه صلوات بر حجج طاهره علیه السلام، صلوات بر پیغمبر، صلوات بر امیرالمؤمنین، صلوات بر زهرا، یکی یکی. این روایت از امام عسکری علیه السلام. راوی گفت که حضرت عسکری یکی یکی فرمود تا به امام هادی رسید، به پدرشون. نوبت به خودشون که رسید که صلوات فرستادن بر امام عسکری چگونه سکوت کرد. عسکری رسول الله ما شنیدیم که 12 تا امام داریم، شما تا امام دهم بفرمودید کیفیت صلوات بر بقیه ائمه رو بفرمایید. حضرت فرمود که اگر نه این بود که دین تو در گرو شناخت ماست، دوست می داشتم ساکت بمانم و از خود تعریف ندهم، اما معارف دین تو در شناخت من و آباء منه. بنویس صلوات بر حسن ابن علی عسکری این گونه است: اللهم صل علی الحسن ابن علی الزکی العسکری ولیک و ابن اولیائک تا آخر صلوات.
سعسع روز بیستم آمده خدمت علی که مرتضی امیر المؤمنین سلام الله علیه.
حضرت در شرایطی است که از شدت درد و مسمومیت، چون این خبیث نانجیب ولد و زنا ابن ملجم، جگر حضرت ام کلثوم رو آتیش زد. گفت ام کلثوم برای بابات علی گریه میکنی؟ همینقدر بهت بگم، شمشیر رو من 1000 دینار داده بودم، 1000 درهم زهری تهیه کرده بودم و 3 شبانه روز این شمشیر را در اون زهر خوابانیده بودم و با شدتی به فرق پدرت دادم که اگر 1000 نفر در زیر این ضربه بودن از بین میرفتن. منی از اثر زهر به جوش و خروش آمده بود که حضرت گاهی این پای مبارک رو جمع می کرد، گاهی می کشید، گاهی این پا رو جمع می کرد، گاهی می کشید، گاهی به این پهلو می غلطید مثل پسرش علی ابن موسی رضا، گاهی به اون پهلو می غلطید مثل بار گزیده امیرالمؤمنین به خودش می پیچید، گاهی غش می کرد، گاهی به هوش می آمد، به هوش که می آمد گاهی می فرمود لا اله الا الله، گاهی می فرمود لا حول ولا قوت الا بالله، گاهی نگاه به بچه ها میکرد گریه میکرد، گاهی بچه ها به او نگاه میکردن امیرالمؤمنین اونها رو در بغل میگرفت. حال عادی نبود تو این شرایط سعسعه آمده.
یا امیرالمؤمنین یک سوالی دارم آقا، بفرمایید کجاست منزل امیرالمؤمنین؟ کی؟ یک روز مونده به عرض از شهادت امیرالمؤمنین. حال امیرالمؤمنین این طرزیه:
شما برترید یا آدم، شما برترید یا ابراهیم، شما برترید یا نوح، شما برترید یا موسی، شما برترید یا عیسی؟ یکی یکی رو پرسید. فرمود که بد آدم از خودش تعریف بده، اما دین تو در گرو شناخت علی است. اینجا دیگه سخن من نیست، سخن یک کلمه است و اون این است که خداشناسی در گرو علی شناسی، چون من حجت خدا هستم و تو اگر حجت خدا را نشناسی چگونه خدا را میشناسی؟ من از آدم برترم به این دلیل، از ابراهیم برترم به این دلیل، از نوح برترم به این دلیل، از موسی برترم به این دلیل، از عیسی برترم به این دلیل. یکی شروع کرد گفتن که در شرایطی که دانستن مقامات اونها ضروریه،
یه وقتی یه معجزه انجام میدن برای اثبات امامتش باید بگن من امام من با این کار رو به قدرت حق انجام دادم.
اما یه وقت نه، یه لطفی در حق کسی میکنن، مثل این گاو رو برای این زن زنده کردن، نیازی هم نیست اینجا بحث امامت که نبود که بخواد اثبات بکنه من امامم، میخواستن احسانی در حق این بنده خدا کرده باشن، احسان رو فرمودن و تشریف بردن.
مردم مدینه گفتن ما فقدنا صدقه السر الا بعد وفات علی ابن الحسین زین العابدین علیه السلام، ما از صدقات شبانه و پنهانی محروم نشدیم مگر بعد از شهادت امام سجاد. شبها قضا و خود و همه چیز میومد در خونه های ما، نمیفهمیدیم کی میاره، سر و صورت بسته همین جوری هر سبت میاد در میدن تا در رو باز بکنیم یه قدی پول و قضا میگذاره و داشته میبره، نمیدونیم کیه. وقتی امام سجاد از دنیا رفت دیدیم اون صدقات قطع شد، بعد فهمیدیم عجب ما هر شب سر سفره زین العابدین مهمان بودیم. اون چنان غرق در بدگار که حاضر نیست در کسی اینها را نیروی مقابل خدا بداند.
همیشه افتخار میکنن که ما حجت اللهیم، هی خودشونو به خدا منصوب میکنن، هی خودشونو به خدا نسبت میدن. من کیم؟ خلیفه اللهم، حجت اللهم، ولی اللهم، نور اللهم، ید اللهم، سر اللهم، عین اللهم. همش میخوان محبوب زنده بشه، همش میخوان محبوب بار بشه.
شما اگر خیلی به کسی محبت ببردی دلت نمیخواد مردم از شما دم بزنن، میگی آقا همون دو کلمه هم از محبوبم دم بزنن.
و لذت امیر المؤمنین وقتی است که مردم بندگی خدا بکنن، لذت پیغمبر اکرم، انبیا، ائمه، حضرت زهرا، بزرگان و صلحا، لذتشون به این است که ببینن مردم بندگی خدا میکنن. اصلا به فکر این نیستن که حالا مردم متوجه خودشون هستن نیستن، مگر در اون جاهایی که شناخت اینها شناخت خداست، یعنی باید بشناسن اون جاها، اون مقداری که واقعا خودشون رو معرفی کنن، معرفی کردن. امیرالمؤمنین سلام الله علیه نشسته بود، شروع کرد به بیان کردن مقامات و فضائل خودش. من اینم، هی گفتن. یه کسی یه جمله گفت، چنان امیرالمؤمنین غضبناک شد، فرشت که یا ابوالحسن، یا امیرالمؤمنین، انت بالمکان الذی قلت فیه، آش شما در همون مکانی هستی، در همون موقعیتی هستی که الان فرمودی، تمام این مقامات مال شماست. اما حیف که و ابو یعذب بالنار، حیف که بابات ابو طالب میرود به جهنم و عذاب میشود، چون بابات ابو طالب کافر بود. حضرت چنان برآشفت، فرمود فضل داغ و خواب، خدا دهنت رو بشکنه. ابی یعذب بالنار و ابنه قصیب الجنت و النار، پدر من بره جهنم با اینکه پسرش علی قصیب النار و الجنت، کی میتونه بابا فردای قیامت به جهنم ببره؟ اختیار بهشت و جهنم در کف علی. تو میگی فردا بابای منو میبرن، و اما اینکه گفتی بابات کافره، اگر کافر باشه نمیتونی براش کاری بکنی. قسم به اون کسی که پیغمبر را به حق فرستاده است، اگر فردای قیامت ایمان بابامو در یک کفه ترازو قرار بدن، بجز 14 نفر که پیغمبر است و من، زهرا، امام حسن، امام حسین و 11 بقیه ائمه، 9 امام دیگه، غیر از ما 14 نفر، اگر ایمان اولین و آخرین، یعنی ایمان همه انبیا، ایمان همه ملائکه، ایمان همه مؤمنین جن و انس را در یک کفه قرار بدن، ایمان بابام ابو طالب تک در یک کفه، به عزت خدایی که پیغمبر رو فرستاده است، ایمان ابو طالب بیچر ببر ایمان همه خلائق. سلامت نداره این روایت رو ابن ابوالحدید در شرح نهج البلاغه نقل کرده سنی، ابن شادان قمی در معت منقبه منقبت 98 از طریق عامه نقل کرده، شیعه هم روایت کرده، روایت شیعه و سنی، مخصوصا از معت منقبه نقل کردم که از طریق عامه، بعد ابن ابوالحدید سنی. امیرالمومنین دایی نداره که از خودش تعریف بده، از باباش تعریف بده، اما این بنده خدا خیال میکنه ابو طالب کافره. کسی که ایمانش در این درجه است، من اعتقادم این باشه که کافر از دنیا رفته، گمراه نیستم، نباید هدایت بشم. وقتی سخن هدایت هست از خودشون دم میزنن. حالا علت رو فهمیدید که چرا محبت به اینها محبت به خداست، چون غرقند در دریای محبت پروردگار، برای خودشون شأن قائل نیستن، برای خودشون دکون باز نکردن، هیچ وقت نگفتن که ما را یک شخصیت مستقل بدانید، گفتن ما هر چی داریم از خدا داریم، همیشه اینو گفتن، ولی هم به سختی مبارزه کردن، مخالفت کردن با کسانی که در باره اینها قلوب بکنن، اینها رو خدا بدانن. فرمودن ما افتخارمون اینه که بنده خوب خدایی، ما تنها برگ برندهی که نسبت به باقی مخلوقات داریم اینه که از دیگران بهتر بندگی کرد، بندگی کرد. خب پس راه اخلاص هم وحدت محبوب بود، که آدم یک محبوب داشته باشه، به یکی دل سپرده باشد. ای صد دله، دل یک دله کن، هیتی که برای مردم، یه که به خاطر زنم، یه که به خاطر اقوامای زنم، یه که به خاطر محیط زندگیم، یه که به خاطر محلهی که در زندگی میکنم، یه که به خاطر همکلاسیام، یه که به خاطر رفقایی که با هم همدوره بودن، یه که به خاطر بازاریای همسایم، یه که به خاطر کی، یه که به خاطر کی، این که نشد زندگی. ای صد دل، دل یک دل کن. اگر آدم محبوب شد یکی، اونم خدا، اخلاص از اون میبارد، غیری نمیبینه که برای اون توجهی به او بکنه و برای اون کاری انجام بده. چیکار کنم محبوبم یکی بشه؟ برو کسی رو پیدا کن که آینه محبت خداست، آینه خدا و پرستی غرق در محبت او بشو، دستتو میگیره به دست خدا میسونه، او به تو خدا پرستی یاد میده، او به تو محبت به خدا یاد میده، او به تو بندگی یاد میده. او کیه؟ او امیرالمؤمنین علی سلام الله علیه که رئیس مؤمنین و امیر مؤمنینه و قرآن فرموده عالی ترین درجه محبت تو عالم محبت مؤمنین است به خدا و رئیس اینها و امیر اینها علی سلام الله علیه. پس عالی ترین درجه محبت در عالم محبت امیرالمؤمنین است به خدا. وقتی که اینها تام و تمام در محبت خدا هستند، وقت شما وقتی غرق بشید در محبت اینها، شما هم تام و تمام شوید در محبت اینها، تام و تمام میشوید در محبت خدا. آی کسی که میخوای با خدا انس پیدا کنی، برو با ابی عبدالله انس پیدا کن، برو با حجت الله انس پیدا کن، برو با امام زمان سلام الله علیه که بقیت الله هست رفیق شو تا بده رفاقت خدا رو بهت نشون بده. او آخه آینه است. وقتی دوست امام زمان شدی بخوای نخوای دوست خدا میشی، چون امام زمان چیزی با آدم جز یا دوستی خدا و یاد خدا یاد نمیده. ببین آقا، اونایی که خوب بندگی کردن، اونایی که خوب شناختن ائمه را در بندگی خدا، چقدر همتشون بیشتر بود. سلمان رو نگاه کنید، ابوذر رو نگاه کنید، مقداد رو نگاه کنید، ابن ابی عمیر رو نگاه کنید، هشام ابن الحکم رو نگاه کنید، شخصیت های برجسته فضل ابن شاهان رضوان الله علیه رو نگاه کنید. اینا چه کردن آقا؟ وقتی شناختن ائمه رو فهمیدن که باید مثل اینا باشن، محبت داشتن. وقتی محبتشون کامل بود، عالی ترین صفات محبوب در اونها ظاهر شد. عالی در این صفات ائمه بندگی خدا، خود به خود آدم بنده خدا میشه. پس من نتیجه که به درد من رو شما بخوره، پس من که بندگی خوب نمی کنم، مال اینه که خوب غرق محبت اهل بیت نشدم. پس نقص پیدا کردم. نقص اینه که من تو دلم همش محبت امیرالمؤمنین نیست، چیزای دیگه هم هست. وقتی همش شد محبت امیرالمؤمنین، وقت صفات امیرالمؤمنین در من پیدا میشه. امیرالمؤمنین عالی در این صفت شیام و بندگی خدا، محبت خدا، اینا در من پیدا میشه، اینا در من ظاهر میشه. وقتی آدم میتونه به جامعهش توجه کنه و عرض شود که نون رو به نرخ روز بخوره، این با محبت میسازه.
ای که به عشقت اسیر، خیل بنی آدم حسین من، حسین من، حسین من. ای که به عشقت اسیر، خیل بنی آدم سوختگان غمت با غم دل خرمت، هر که غمت را خرید، عشرت عالم فرو خبران غمت، بی خبر از عالم، با خبران غمت، بی خبر از عالم. Oh, 50 نفر نانجیب مأمور گردن برای زر نورانی، سرها را از کوفه به شام بیارن. ای وای ای وای، خدایا گو همینجور که می اومدیم تو بیابون رسیدیم به یک دیر نصرانی، این نیزه ها رو به دیوار دیر راهب نصرانی تکیه دادیم، نشستیم به میگساری و عرق خوریم در حضور زن و بچه یحیی عبدالله. خدایا راهب نصرانی دید تو بیابون نیمه شب سر و صدا بیان، زرش رو از دیوار دیر بیرون کرد، نگاه کرد دید بیابون روشن شده، دنبال خورشید دل شب میگرده، دید بالای یک نیزه جمعیت دین جزایان مشغول میگساری. خدایا صدا زد بزرگ شما کیه؟ ابن زعد نشون دادن، به ابن زعد گفت هر چه میخوای بهت میدم، 10,000 دینار طلا از پدرم به من ارث رسیده، تمام اینا رو بهت میدم، فقط امشب و تا به صبح این سر رو به من بزبو، صبح که قصدی بری سر رو بهت تحویل میدم، گفت پولها رو بگیری سر رو بهش بدی، کیزای زر رو پایین انداخ، زر رو تحویل گره آورده، اما مثل ابر بهار اشک می‌ریزه. خدای قدری گلاب داشت تو دل، آور اول خاکسترهای محاسن رو جسته شد. آخه این سر دو سه شب پیش تو تنور مهمان بوده، ای سر پرخون تو را دیشب که مهمانی نمود، میز بن یک شب به مهمان این چنین غم خوار شد. آی حسینیا، آی کربلایا، در تمام کوفه جز مطبخ دگر جایی نبود، در تمام کوفه جز مطبخ دگر جایی نبود که این چنین خاک درآلوده رخ گلنار شد، سر نورانی رو جزده شوداد، گذاشت رو سجاده، رفت به سجد خدا را گریه میکنه، عشق میریزه. خدا به عظمت عیسی ابن مریم سوگندت میدم، اجازه بدین سر با من تکلم کنه، سر از سجد برداشت، وقتی لبهای نورانی لعل فام شروع کرد به سخن گفتن، آی نصرانی چی میخوای از من؟ عرض کرد آقا اول میخوام خودتون رو معرفی کنید، شما رو بشناسم. فرمود انا ابن محمد المصطفى، انا ابن علي المرتضى، انا ابن فاطمة الزهراء، انا ابن خديجة الكبرى، انا الحسين الشهيد بكربلاء. من به سر پیغمبر و علیم، من به سر فاطمه و خدیجم، من حسینم که در کربلا شهیدم کردم. تا شناخی سر سر چیه، خودشو اندام روی سر و سر رو به سینه گرفت، حالا گریه میکنه یا حسین اشفع لی فی الجنه اقبل لی الجنه، بهش رو برام زبانت گفت. ای حسینی که نصرانی به شفاعت تو دل بسته، ما که هر شب میگیم حسین. برمود نصرانی تا تو به دین باطلی راهی برای شفاعت نیست، بیا مسلمان شو و به دین جدت در بیا شفاعتت میکنم. یه وقت تو دیرش نصرانی گفت اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. برمود حالا دیگه زمانت میکنم بهشت و برای تو. اونقدر گریه کرد نصرانی داشت از حال میرفت، زوب شد در زدن سر رو بده، سر رو آورد تحویل ابن زداد، اما دیدن مثل زن بچه مرده گریه میکنه. چه دیر قد بیتابی بابا، آی من هر که هستی، هر کیو دوست داری، هر کیو میپرستی، تو رو به عزیزت قسم، تو رو به خدایی که میپرستی قسم، دیگه به این سر این قد جسارت نکو. دیگه شبها که جایی بندل میکنید سر رو بالای نیزه مگذار، اقلن توی صندوقی اینقدر نیزه رو بچه چشمشون به این سر نیفته. در هر کجا در هر کجا ز شرح غم است گفتگو کنیم، حق شاهد است مردن خود آرزو کنیم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم. اللهم نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعظم الأعز الأجل الأكرم، فنقسم عليك ونتقرب إليك بمحمد وأهل بيته، ولا سيما بمولانا وسيدنا مولى الكون أبي عبد الله الحسين. يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم عجل لوليك الفرج
اللهم عجل اللهم عجل لولي جال ذرات خدا بعد مدادت سید الشهدا فرج امام زمان رو برسان خدا محبت خودت رو به محبت امام زمان در دل ما کامل بفرما خدا به هر چه جز تو و حجت تو محبت داری محبتشو از دلمون بیرون ببر یا الله بغض دشمنان امام زمان دردمون کامل فرما سلام و عرض ارادت ناقابل ما رو به محضر شریف امام زمانمون ابلاغ فرما خدا حوائج امام زمان ما رو فوق رغبتش برآور حوائج دوستان امام زمان مخصوصا جمع حاضر هرگه هر حاجتی در نظر داره خدا مادی و معنوی به حرمت امام زمان حاجتشو برآور ثواب و روح و بشارت یزید محفل نثار و امواد شیعه امواد این جمع و این بیت بفرما مرضای شیعه منظورین ملتمسین امراض جسمی و روحی ما مریضه منظوره خدا شفای عاجل مرحمت برما یا الله تا اون لحظه که جان برای ما مقدر فرمودی به دست نورانی امام زمان روزی حلال هم به هممون مرحمت برما این قلیل عرض ادب به امضای حضرت زهرا برسون به ولای امیر المؤمنین علی روحی له الفدا و به بغض دشمنانش حسن عاقبت به هممون مرحمت برما به نبی و آله و عجل اللهم فی فرج مولانا صاحب الزمان